بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 113 تا 119 صفحه 18. خب ادامه بحث بنی اسرائیل هست، البته در آیاتی که اخیراً داشتیم میخوندیم و به طور مشخص از آیه 105 به بعد مباحثی که پیش میاد معمولا مشترک هست بین بنی اسرائیل و اهل کتاب و مشرکان، در واقع اینها رو در بر میگیره. اینجا هم ادامه همون بحث آیه 112 و 111 رو داریم. در آیه 110 بله 111 در آیه 111 خدای متعال فرمودن که هر کدوم از یهود و نصارا مدعیان که بهشت برای اونهاست و غیر اونها کسی وارد بهشت نمیشه، که فرمودین خیال خام اینها هست و هیچ برهان و دلیلی بر این مطلب ندارن. بعد یک قاعده رو بیان فرمود که قاعده این هست که هر کسی که با تمام وجودش الهی باشه و همه روی کردهاش الهی باشه و محسن هم باشه، یعنی هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی داشته باشه، چون این کسی بهشتی خواهد بود. حالا در آیه 113 می فرماید که اوضاع اینقدر خراب هست که خود این یهود و نصارا همدیگر رو قبول ندارن و هر کدوم به دیگری میگن که تو اعتبار نداری و جایگاهی نداری در درگاه خدا. خب آیه رو با هم میخونیم و تدبر میکنیم در این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان گفتند که مسیحیان بر چیزی نیستند و مسیحیان گفتند که یهودیان بر چیزی نیستند، در حالی که هر دو گروه هم کتاب رو تلاوت می کردند. یهودیان تورات می خوندن، مسیحیان انجیل می خوندن، ولی نسبت به هم دیگه این گونه سخن می گفتند. نه تنها اینهایی که کتاب می خوندن و با سواد بودن، بلکه دیگرانی هم که بی سواد بودن اونها هم مثل همینها حرف می زدن. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله، همینطوری حرف می زدن و سخن می گفتن اون کسانی که لا یعلمون، اون کسانی که اهل علم نبودند و بی سواد بودند، کتاب نمی خوندند، تورات نمی خوندند، انجیل نمی خوندند، اونها هم همین حرفای مثل قوله، مثل حرفای اینا رو می زدن. می خواد بگه که با سواد و بی سوادشون فرقی نداشتن، همه حرفای جاهلانه می زدن، اهل انصاف نبودن. پس اینها که نسبت به خودشون اهل انصاف نبودن و همدیگر رو طرد و نفی می کردن، شما مسلمون ها انتظار نداشته باشید که اینها بیان و شما رو بپذیرن، به شما احترام بگذارن، درباره دین شما منصفانه سخن بگند و انتظار بخواید داشته باشید که شما رو بیان تایید بکنن. نه خیر. خب حالا چه خواهد شد؟ خدای متعال میگه که داوری اینها بر عهده منه و اون هم در روز قیامت توسط من صورت خواهد گرفت. فالله یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. خدا حکم می کند در میان یهودیان و مسیحیان در روز قیامت، فی ما کانو فیه اختلفون، درباره اون چه که در آن اینها اختلاف می‌کردند. خب این هم ادامه اون بحث قبلی و مسائلی که بین یهودیان و مسیحیان می‌گذشت و همدیگر رو طرد می‌کردند. خب البته جنگ‌های یهودیان و مسیحیان در تاریخ خیلی مفصل هست. بزرگترین اتهامی که یهودیان نسبت به مسیحیت داشتن این بود که اینها دین یهود رو تحریف کردند و در دین یهود انحراف ایجاد کردند. و بزرگترین اتهامی که مسیحیان به یهودیان داشتن هم این بود که اینها پیامبر ما رو به صلیب کشیدن و کشتن، او رو به اعدام کردن اون رو. هرچند که خب از نگاه قرآن این مسئله چنین نبوده است، ولی خب به لحاظ تاریخی این مسائل بود و مسیحیان میگفتن که اینها بودن که ماموران امپراتوری روم رو تحریک کردن برای کشتن مسیح و اون اتفاق افتاد. و خب قرنها اینها با هم می جنگیدن در طول تاریخ. در آیه بعد یعنی آیه 114 و 115 هم البته مربوط به همین بحث هست، بحث بسیار مهم مسجد مطرح شده و بحث فرهنگ مطرح شده. در واقع مسجد به عنوان کانون فرهنگ در یک جامعه دینی و در یک جامعه به طور خاص اسلامی، اینجا بحثی که وجود داره اینه که یکی از کارهایی که مشرکان، یهودیان، مسیحیان، اینها همگی با هم، البته برخی از اینها نسبت به مسلمان‌ها انجام می‌دادن این بود که اولا نگذارن اینها مسجدی بسازن، ثانیاً اگر مسجدی ساختن نگذارن که اون مسجد از عمران و آبادانی برخوردار باشه، مانع رفتن مردم به مساجد بشن و مشکل درست بکنن، که خدای متعال می‌فرماید که اینها ظالمترین افراد هستند. کسانی که به هر نحوی از آنها مانع مساجد بشن، مانع آباد کردن مساجد بشن، مانع حضور مردم در مساجد بشن، کی از اینها ظالمتر میتونه باشه؟ یعنی اینها ظالمترین هن دیگه. چرا؟ چون وقتی فرهنگ دینی در یک جامعه ای به هم ریخت، زمینه برای دیگر ظلم ها فراهم میشه. اگر ما میخواییم که در جامعه ظلم وجود نداشته باشه، عدالت وجود داشته باشه، همبستگی اجتماعی تقویت بشه، حق الناس رعایت بشه و و و دیگر تعاملات اجتماعی گرم و مثبت تقویت بشه، باید به اماکن دینی و مذهبی، مخصوصاً باید برای مساجد، ارج و قرب ویژه‌ای قائل باشیم، اینها تقویت بشن، هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ باطنی و معنوی. هم باید ظواهر مساجد خوب باشه، هم مساجد باید آباد باشه به لحاظ عبادت. باید مردم با حضور گسترده در مساجد باعث عمران و آبادانی مساجد بشن. در واقع اصل عمران و آبادانی مساجد به حضور گسترده مؤمنین در مساجد هست. یک مسجدی هر چقدر هم که شیک ساخته بشه و خیلی زیبا ساخته بشه، گرانبها ساخته بشه، پول زیادی براش خرج بشه، ولی اگر نمازگزار نداشته باشه، انسانهای مؤمنی اونجا نماز نخونن، این هم با مساجد خراب فرقی نخواهد داشت. بعد می‌فرماید که به فرض هم اگر کسانی مانع ساختن مسجد شدن یا مانع حضور شما در مساجد ساخته شده بشن، خب شما این مانع عبادتتون نباید بشه. همه زمین ملک خدا هست و مسجد خدا هست و همه جا میتونه عبادتگاه شما باشه. در هر حال شما مراقبت بکنید که رابطه خودتون رو با خدا ترک نکنید. و البته به نوعی هم گفته شده که آیه 115 زمین سازی برای تغییر قبله‌ای که در آیه 142 همین سوره مطرح شده هم هست، که خب معنی نداره، اشکالی نداره. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. کیست ستمکارتر از کسی که منع بکند مساجد خدا را از این که یاد بشود در این مساجد نام خدا، و تلاش بکند در تخریب و ویرانی این مساجد؟ کیه ستمکارتر از یک چنین افرادی؟ که خب راجع به مصادیقش بحث‌های زیادی شده، هم مشرکان این کارها را انجام میدادن، هم غیر مشرکان از اهل کتاب هم بودن که هم در مورد اون چه که بین مسیحیان و یهودیان گذشته این بحث مصادیقی داشته، که جنگ هایی که بین مسیحیان و یهودیان هم پیش می اومد اونها هم اماکن عبادیشون رو تخریب می کردن. ولی اینجا حالا چون بحث اصطلاح مسجد آمده، خیلی از مفسران علاقمند هستند و در منابع هم آمده که بیشتر این بحث رو زدن به مسجد مسلمان ها و اینکه مشرکان و بیشتر و اهل کتاب اینها کسانی بودند که تلاش میکردن که مانع عمران و آبادی مساجد بشن، مانع حضور مردم در مساجد بشن. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. مسلمان ها شما باید مراقبت بکنید که اولئک یعنی این مانعان عمران و رونق مساجد جرأت نداشته باشن که داخل مساجد بشن. ما کان لهم ان یدخلوها، اینها کسانی که مانع عمران و آبادی مسجدها هستند، کسانی که مانع رونق مساجد هستند، اینها نباید که بتونند داخل مساجد بشن الا خائفین، مگر در حالت خوف و ترس، یعنی بترسن که هر آن ممکنه شما اینها رو بشناسید و اینها لو برن. به عبارت دیگه یعنی اینطور نباید باشه که مخالفان مساجد، مخالفان آبادی مساجد و عمران مساجد و مخالفان مسائل معنوی در مساجد، اینها بتونن همینطوری با آرامش و با امنیت کامل بیان توی مساجد و اقدامات خرابکارانه خودشون رو انجام بدن. لهم فی الدنیا خزیان و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. تلاش در جهت تخریب ظاهری و معنوی مساجد اونقدر گناهش بزرگه که هم در دنیا چون این افرادی خار و ذلیل میشن و هم در آخرت براشون عذاب بزرگی در نظر گرفته شده. لهم برای این کسانی که مانع رونق مساجد میشوند، فی دنیا در دنیا خزیان خاری هست، اینا تو همین دنیا مجازات کارشون رو میبینن. و لهم و برای این مانعان رونق مساجد، فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت هم عذابی بزرگ هست. اما به هر حال اگر مانع شما شدن و نتونستید مسجدی بسازید یا نتونستید در مسجدی که ساختید برید نماز بخوانید، ولله المشرق و المغرب، بدانید که برای خداست مشرق و مغرب، همه جا برای خداست، همه جا برای خداست. این یک مکان خاصی نیست که بگیم حتما باید در همین جایی که به نام مسجد ساخته شده باید بریم عبادت بخوریم و بگیم حالا که نمیگذارن پس عبادت ما تعطیل. نخیر. فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر جا که رو کنید همانجا وجه الله هست، همانجا روی خدا هست. خدا همه جا هست، اینطور نیست که خدا فقط در مسجد الحرام مثلا باشه یا در بیت المقدس باشه. نه، اگر یه قبله مشخص میشه، اگر یک مکانی برای عبادت مشخص میشه، اینها همه برای ایجاد وحدت و انسجام و هماهنگی هست، و الا خدا همه جا هست. عرض کردم این آیه زمین ساز بحث تغییر قبله هم هست، که این حکم فقهیه، این که میگه دیگه به سمت بیت المقدس نماز نخونید، به سمت مسجد الحرام نماز بخونید، این برای اینه که مسلمون ها نمادشون از نماد یهود جدا باشه، مستقل باشن، که حالا انشاءالله دربارش در جای خودش در زیل آیه 142 صحبت خواهیم کرد. ان الله واسع علیم، شما باید بدانید که خدا هم گشایشگر توسعه دهنده است و هم دانا هست. خدا هست که قفلها رو باز میکنه، گره های کار رو باز میکنه. خب این هم بحث اهمیت مساجد و یک پایگاه راهبردی هست مسجد برای جامعه سازی اسلامی و برای دولت اسلامی. دولت اسلامی اگر میخواد که بحث فرهنگ رو و مذهب رو و ارزش‌های دینی رو در جامعه گسترش بده، باید برای مساجد اهمیت ویژه‌ای قائل بشه، مخصوصاً از این جهت که خود ماموران دولت اسلامی، استانداران، فرمانداران، وزرا و نمایندگان مجلس، قضات، اینا همه محور برنامه‌هاشون مسجد باشه. موقع نماز که میشه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، مغرب، عشا، اینا همه در مساجد دیده بشن. الان متاسفانه نمازهای صبح که خب بسیاری از مساجد که اصلا بسته است، اصلا نماز جماعت درشون خونده نمیشه، حتی برای نماز فرادا هم باز نمیشن. نمازهای ظهر و عصر هم در مساجد خب باز خلوته، یه مقدار نمازهای مغرب و عشا هست که رونق داره. این یک بحث مهمه، جز نهادهای راهبردی در یک جامعه اسلامی بحث مسجده. مسجد که جدی گرفته بشه، اون وقت نماز و زکات هم که تا اینجا ما چندین بار دیدیم که خدای متعال در سوره بقره فقط از صلات و زکات یاد کرد، اینها پایگاهشون مسجد خواهد بود. پس این و من ازلم، از این ما میفهمیم که مسجد یک امر راهبردیه. اگر مسجد و یاد خدا در مسجد راهبردی نبود، تعبیر و من ازلم و من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها به کار نمیرفت. خب بحث بعدی مربوط میشه به هم مشرکان، هم مسیحیان و هم یهودیان، البته برخیشون که اینها برای خدای متعال قائل به فرزند بودن. حالا مسیحیان که میگفتن عیسی فرزند خدا هست، یهودیان که میگفتن عزیر فرزند خدا هست، و مشرکان که میگفتن فرشتگان دختران خدا هستند. در این آیه این عقیده نفی شده و خدای متعال اعلام میکنه که همه آفرینش اینها آفریده خدا هستند و خدای متعال از این که بخواد فرزندی داشته باشد منزه و پاک هست. و قال اتخذ الله ولدن سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. و قالو، گفتند. کیا گفتن؟ هم مشرکان، هم یهودیان، هم مسیحیان. اتخذ الله ولدن، خدا هم فرزندانی برای خودش انتخاب کرده. سبحانه، پاک و منزه است خدای متعال از اینکه فرزندی داشته باشه. بل لهو ما فی السماوات و الارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست برای خداست، کل له قانتون، همه فرمان بردار او هستند. بدیع السماوات و الارض، بدیع یعنی کسی که چیزی رو خلق میکنه و این خلق از دو جهت بداعت و نوآوری داره، هم موادش رو خودش آفریده و هم صورت بخشی رو هم خودش انجام داده. شما ببینید انسان ها چیزهایی رو ایجاد میکنن، منتها موادش رو از طبیعت استفاده میکنن دیگه، مثلا یه ساختمونی میسازن ولی با مواد و مصالحی که در طبیعت هست. اما ویژگی خدای متعال اینه که آفرینشش بدیعه، بدیع یعنی هم به لحاظ مواد و مصالح و هم به لحاظ صورت. در صورتها هم خدای متعال کپی نمیکنه، خودش صورتها رو ایجاد میکنه، لذا تعبیر بدیع رو به کار برد، بدیع السماوات والارض. خدای متعال پدید آورنده آسمان ها و زمین هست، پدید آورنده ای که بداعت داره، نوآوری داره، هم در مواد هم در صورت. و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، و هر وقت که تصمیم بگیره که پدیده ای رو به وجود بیاره بهش میگه که باش، موجود شو، موجود میشود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. خب اینجا باز یکی دیگه از موارد انحرافی مطرح در میان مشرکان و اهل کتاب مطرح شده، چون این موارد اخیر تقریبا مشترک بین اینها هست که اینها بهانه هایی می آوردن، گاهی می گفتن که خب چطور خدا با محمد صلی الله علیه و آله سخن میگه، چرا با ما سخن نمیگه، چرا وحی بر ما نازل نمیشه، بدون اینکه توجه بکنن که خب فردی که وحی رو میگیره، این قول ثقیل رو میگیره، لازم هست که از شایستگی هایی برخوردار باشه و اینا اون شایستگی ها رو ندارن، شرایطش رو ندارن. یا بعضی وقتا میگفتن که چرا فلان معجزه اتفاق نمیفته، معجزه های دلبخواهانه. خدای متعال میگه که پیشینیان هم از این حرف ها میزدن، کلن قلوب کفار و مشرکین در ادوار تاریخی مختلف مشابهه، همین حرف هایی که اینا امروز میزنن، مشرکان امروز دارن میزنن، برخی از اهل کتاب دارن میگن، همین حرف ها رو در گذشته هم یه عده میگفتن و این نشون میده که اینها قلب هاشون مثل همه. و قال الذين لا يعلمون، گفتند کسانی که نمیدانند، یعنی افراد نادان، بی سواد، جاهل، لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما سخن نمیگه، چرا به ما وحی نمیفرسته، او تعتینا آیه، چرا یه معجزه‌ای برای ما خدای متعال نمیفرسته، یا پیامبر چرا معجزه‌ای برای ما نمیاره، او تعتینا آیه، چرا نمیاد برای ما یه معجزه‌ای. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، همینجوری همین حرفا رو میزدن کسانی که پیش از اینها بودن، مثل قوله اینن، مثل همین حرفا رو اونها هم می زدن. تشابهت قلوبهم، دلیلش اینه که دلهای اینها، قلبهای اینها مثل همه. خب امروز هم ما بینیم یه ده همین حرفا رو می زنن دیگه، یعنی همه حرفایی که مشرکان و مخالفان و منکران و کفار در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بون حضرت می گفتن، شما نگاه کنید امروز هم کفار و خلاصه منافقان و مشرکان هم حرفا رو دارن میزنن. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، خدای متعال میفرماید که ما آیات خودمون رو، نشانه های خودمون رو روشن ساختیم برای گروهی که یوقنون، یقین می آورند، به یقین می رسند. خب ما در اول همین سوره بقره خوندیم که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. باید طرف بخواد که هدایت بشه، باید تصمیم گرفته باشه که انسان خوبی بشه. اگر یه لامپ سوخته رو شما هی بزنی به برق، حالا برقش هر چقدرم که قوی باشه، یه لامپ سوخته که روشن نمیشه که. یه زمینه‌ای باید در خود افراد باشه. اگر افراد اهل لجاجت باشن، اهل انکار حقایق باشن، طرف تصمیم گرفته که زیر بار حرف حق نره، تصمیم گرفته که به هیچ قیمتی ایمان نیاره، خب برای این چون این فردی کاری نمیشه کرد. پیامبر خدا هم که باشه برای چون این آدم های کاری نمیتونه بکنه، چون این فرد خودش نمیخواد به خودش کمک بکنه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ای پیامبر تو نگران نباش، ما افرادی که جهنمی بشن که از تو که سوال نمی کنیم که آه چرا اینا جهنمی شدن، چرا اینا ایمان نیاوردن. خب یه عده ایمان نمیارن دیگه، انسان موجودیه که مختار آفریده شده و راه خودش رو باید انتخاب بکنه. نقشی که تو داری اینه که بشیر و نذیر باشی، به اینها بگی که اگر سخن خدا رو قبول کردید، وحی رو قبول کردید، ایمان آوردید، حسن فعلی داشتید، حسن فاعلی داشتید، بله کارهای نیکو کردید، به بهشت می روید، بشارت بدید اینها رو به بهشت و اینها رو انذار کنی، هشدار بدی به اینها، آجیر خطر رو برای اینها به صدا در بیاری که اگر اهل ایمان نبودید، اگر حقایق رو همچنان پوشوندید، اگر اهل عمل صالح و احسان نبودید، به دیگران ظلم روا داشتید، حق مردم رو خوردید، پا روی حق دیگران گذاشتید، سزای عمل شما جهنم خواهد بود، شما به جهنم میرید. باید این انذار و تبشیر از سوی تو صورت بگیره. انا ارسلناک بالحق، ای پیامبر ما تحقیقاً فرستادیم تو را به حق، بر اساس حق، بشیرن و نذیرا، که بشارت دهنده باشی و بیم دهنده باشی. تو نگران نباش که چرا یه عده ایمان نمیارن. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، تو مورد بازخواست و پرسجو قرار نخواهی گرفت در باره اهل دوزخ که چرا اینها جهنمی شدن. خب شدن دیگه، چون حرف تو رو گوش نکردن. این یک مایه دلداری میتونه باشه برای رسول الله صلی الله علیه و آله. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، روز به روز معرفت ما به معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما، باعث عمران و آبادی مساجد بشیم، با کسانی که سعی میکنند که مساجد رو از رونق بندازند با اینها مواجهه داشته باشیم و مانع اقدامات اینها بشیم، اهمیت مسجد رو درک کنیم و دریابیم. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما، تمام توجه ما و رویکردهای ما به تو باشه، همه رویکردهای ما توحیدی باشه، ما هم در کنار آفرینش که همه در برابر تو فرمان بردارن، ما هم فرمان بردار تو باشیم. خدایا ما را به وظایفمون بیش از پیش آشنا بفرما تا اهل بهانه‌جویی در برابر دستورات تو و اوامر تو نباشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.